صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم عطای روحانی بدون شخصیت با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته، سومین گناه از مجموع گناهان 12 گانه رو با عنوان عطای روحانی و فقدان شخصیت روحانی با هم آغاز کردیم. و همونطور که به خاطر دارید، این گناه رو با توجه به داستان شمشون به تصویر کشیدیم. در برنامه گذشته از 7 مزیت روحانی با هم گفتگو کردیم و برنامه خودمون رو با عنوان از برکت اولیه فراتر بریم به پایان رسوندیم. در برنامه گذشته گفتیم که برای کسب موفقیت در خدمتی که خدا به ما میسپاره، لازم هست از برکت اولیه فراتر بریم. تمام مزیت‌های ظاهری که شمشون در زندگیش داشت برای نگه داشتن او از افتادن در کام یک فاجعه روحانی کافی نبود. یکی از شبانانی که در امور مشورت بسیار حاذق بود، روزی به من چنین توصیه‌ای کرد. او گفت که این قانونی هست در زندگی، این شخصیت هست که حامل محض میباشه، نه برعکس. در شخصیت شمشون عزیزان میشه چندین عیب رو برشمرد. عیب هایی که عاقبت منجر به سقوط او شدند. چقدر خوبه که از داستان زندگی او در کتاب مقدس درس بگیریم و از همون دام ها بپرهیزیم. در برنامه گذشته به دلیل کمبود وقت فقط قناعت به عنوان کردن تیتر این دام ها کردیم. اما در این برنامه در قبال هر کدوم از اونها توضیح کوتاهی رو با هم خواهیم داشت. اولین اونها تندخویی هست. یکی از معایب اخلاقی شمشون تندخوییش بود. در کتاب داوران فصل 14 آیه 19 کلام خداوند میگه که شمشون خشمش افروخته شد. شمشون خونده شده بود تا اسرائیل رو از ستم فلسطینیان آزاد بکنه. این خدا بود که او رو خوانده بود، اما وقتی که مردان اشخلون رو قل و غم میکرد، در چارچوب دعوتی که خدا از او کرده بود عمل نکرد. شاید او حضور قوی خداوند رو هم احساس می‌کرده، ولی نیروی محرک او قدرت خدا نبود، انگیزه او خشمی بود که به وسیله روح القدس تعدیل نشده بود. عقیان عزیز، انسان‌هایی وجود دارند که با قوت و انگیزه خشم خودشون عمل می‌کنند. مسیحیانی هستند که هنوز بدی دیگران رو نسبت به خودشون فراموش نکردند و به اصطلاح ایماندارانی هستند که هنوز از دیگران نفرت دارند. اونها هنوز از عیسی این درس رو نگرفتن که حتی در هنگام مصلوب شدن نزد خدا برای کسانی که شکنجش کرده بودند دعا کرد و آمرزش طلبید. خشمتون عزیزان نیروی محرک بسیار مخربی باشه. شمشون هم واپسگرا بود و هم انتقامجو، و شاهد این مدعا دعایی هست که براتون قرائت میکنم. در داوران فصل 15 آیه 3 شمشون اینطور میگه: و شمشون به ایشان گفت این دفعه از فلسطینیان بی گناه خواهم بود اگر ایشان را اذیتی برسانم. و همینطور در داوران فصل 15 آیه 7 می‌خوانیم که شمشون به ایشان گفت اگر به این طور عمل کنید البته از شما انتقام خواهم کشید و بعد از آن آرامی خواهم یافت. بله عزیزان، شمعون یک رهبر بود ولی به خاطر همین تندخوییش به جای اون که در رفتار پیشتاز باشه همواره عکس العمل نشون میداد و در قبال هر توهین و تعرضی که بهش میشد بلا فاصله بیدرنگ واکنش نشون میداد. مورد بعدی شخصی کردن خدمت هست. عزیزان، عیب دیگری که شمشون داشت این بود که خدمتش رو شخصی کرد. او بدون اینکه از خداوند دستوری داشته باشه شخصا نقشه حمله میکشید. در داوران فصل 15 آیه 11 اینطور می‌خوانیم: به نحوی که ایشان به من حمله کردند من به ایشان عمل نمودم. بله، همونطور که در کلام خداوند مشخص هست او مطابق رفتاری که باهاش می‌شد عمل می‌کرد. در کلیسا افرادی هستند که نمی‌تونند جایگاه خودشون رو در بدن مسیح پیدا بکنند. مدتی در یک قسمت خدمت می‌کنند، بعد ناراحت و عصبانی می‌شند و اصلاً به کلیسا دیگه نمی‌رند. اونها به همون راحتی که کانال تلویزیون رو عوض می کنند کلیسای خودشون رو هم عوض می کنند. اگر ما قوم خدا و مجهز و استوار و قوی برای خدمت به او هستیم، پس چرا در کار خدمت اینقدر بی وفایی از خودمون نشون میدیم؟ پس چرا بسیاری از مسیحیان سالها از پی هم میگذره اما اونها هنوز جایگاه واقعی خودشون رو پیدا نمی کنند؟ یکی از مشکلات شخصی کردن خدمت هست. مسیحیان خودشیفته خیال می‌کنند که کار کلیسا بر محور اونهاست که می‌چرخه. اگر فلان چیز رو به من بدند، اگر در حیطه مسئولیت هام باشه، هر وقت فلان چیز اول انجام بشه. اینها از اون حرف‌هایی هست که چنین افرادی بارها و بارها اون رو تکرار می‌کنند. عزیزان، خیلی از ما فکر می‌کنیم که خدا صفحه کاغذ سفیدی رو به ما داده تا هر طور که دوست داریم اون رو پر بکنیم. و فراموش کردیم که قضیه کاملاً برعکس هست. ما لوح سفید زندگی‌های خودمون رو به خداوند تقدیم می‌کنیم تا اون هر طور که اراده می‌کنه اون رو پر بکنه. اما متأسفانه خیلی وقتا ما خدمت رو از آن خودمون می‌دونیم و یادمون میره که حتی خود ما، حیات ما و وجود ما از آن خداوند هست. عزیزان، مورد سوم بی‌وفایی هست. هر وقت اوضاع خراب میشه و کارها سخت پیش میره، شمشون از زیر تعهد شونه خالی میکنه و بیوفا میشد. در داوران فصل 14 آیات 19 و 20 کلام خداوند اینطور میفرماید: به خانه پدر خود برگشت و زن شمشون به رفیقش که او را دوست خود میشه مرد داده شد. پیشتر از این شمشون عزیزان با دختری فلسطینی عروسی کرده بود و تو گیرودار عروسی در غلیان خودستایی و غرور برای دوستان جدید فلسطینیش معمایی طرح میکنه. او مطمئن بود که اونها هرگز نمیتونند جواب اون معما رو حل بکنن، اما چون زنش با دوستان تازه فلسطینیش تبانی کرد تا جواب رو از زیر زبونش بیرون بکشند، او همسر خودش رو رها میکنه و خیلی راحت چمدانهاش رو میبنده و خانه رو ترک میکنه و با این کارش نشان میده که اصلاً پایبند و وفادار به همسر تازه خودش نیست. بله عزیزان، این احوال شمشون بود. اجازه بدید یک خاطره کوتاه براتون تعریف بکنم. در یک کنفرانس بودم که شبانی جوان پیش من اومد تا اعتراف بکنه. پیغام تقدس قلب اون رو سوراخ کرده بود. او گفت من و همسرم از هم جدا شدیم، اما وقتی پیغام تقدس رو کامل شنیدم به آپارتمانم برگشتم و لوازم و اساسیم رو جمع کردم و پیش همسرم برگشتم. این شبان جوان برخلاف شمشون فهمیده بود که خدا از ما وفاداری میخواد. عزیزان، در لوقا فصل 3 آیه 8 یحیای تعمید دهنده اینطور میگه: ثمرات شایسته توبه بیاورید. عزیزان، ثمرات توبه ما باید برای دیگران مشهود و ملموس باشه. ما نمیتونیم با بیوفایی و نادیده گرفتن تعهدات و قولهامون زندگی بکنیم و حق نداریم از فرط خشم مسئولیتهای خودمون رو از یاد ببریم. مبشری رو میشناسم که به سراسر دنیا سفر میکنه و جلسات بیداری رو برپا میکنه. مردم تحت تأثیر پیغامها و معجزه های او قرار میگیرند، ولی بعد معلوم شد که این مرد دو زن رو طلاق داده و در ایالت دیگه تحت تعقیب پلیس است، برای اینکه هزینه زندگی فرزندش رو تأمین نمی کرده. عزیزان، اگر کسی از حریم خانواده خودش محافظت نکنه، چطور میتونه خدمت او بالای منبر ارزش داشته باشه و تأثیرگذار باشه؟ اگر هم که باشه هیچ ارزشی نداره و خدمتش هم مانند خودش و رفتاری که داره ناپایدار و بیوفا هست. مورد چهارم مورد بسیار پر اهمیتی هست. عنوان این مورد نگاه شهوانی هست. عیب دیگر شمشون نحوه رابطش با زنان بود. در کتاب داوران فصل 16 آیه 1 کلام خداوند اینطور به ما میگه: و شمشون به غزه رفت و در آنجا فاحشه ای دید، نزد او داخل شد. شاید به نظرتون عجیب بیاد، اما شمشون این کارو کرد. شمشون به عنوان نظیره میدونست که به پاکی اخلاقی و جنسی خوانده شده، ولی او نمیتونست از وسوسه‌ای که شیطان از طریق شهوات جسمش پیش پای او میگذاره دوری بکنه. در داوران فصل 16 آیه 4 اینطور میخوانیم: و بعد از آن واقع شد که زنی را در وادی سورق که اسمش دلیله بود دوست میداشت. عزیزان، نگاه شهوانی و ماجرای عشقی ناپخته مسلماً گام‌هایی بودند که او به سوی تباهی خودش بر می‌داشت. بسیار پر اهمیت هست که از قدرت شهوت چشم و شهوت جسم برحذر باشیم، که شما رو نابود می‌کنه و گاهی هم تنها یک نگاه می‌تونه مردی رو به زناکاری تبدیل بکنه. مورد بعدی مورد عقل و شعور هست. شمشون به قدری به دعوت خدا از خودش غره شده بود که بنای بازی کردن با مسح خودش رو میگذاره. وقتی دلیل منشأ قدرت اون رو از او سوال میکنه، او از روی شوخی در مورد اون منشأ به وی دروغ میگه و بعد از همون قدرت برای خلاصی از چنگان دشمنانش استفاده میکنه. این کار عزیزان خطرناک هست. شمشون به دلیل میگه که اگر من رو به 7 ریسمان تر و تازه که خشک نباشند ببندی، من ضعیف و مثل سایر مردم خواهم بود. همراهان عزیز، خداوند به شمشون دستور داده بود که راز قدرتش که در موهاش نهفته بود رو به کسی نگه، اما دشمنانش دست بردار نبودند. دلیله به پرسجو و پنچکاوی خودش ادامه میده تا اینکه نهایتاً شمشون حقیقت رو به او میگه، رازی که خداوند به او سپرده بود با دشمنش در میان میگذاره، و این یعنی مروارید گرانبها رو پیش خوک ها انداختند. او هنوز فکر میکرد مثل قبل وقتی دشمنانش از راه برسند میتونه با قدرت عظیم بازوانش اونها رو پراکنده و غل و غم بکنه. اما این بار اوضاع با قبل خیلی فرق کرده بود. قدرت او رفته بود، همونطور که یک واعظ قدیمی میگفت: جوهری گناه حماقت هست. شمشون میشنید که دلیل از او میپرسه: تمنا این که به من بگی که قوت عظیمت در چی هست و چطور میشه تو رو بست و ذلیل کرد. با این حال بدون اینکه عقلش رو به کار بندازه راز خودش رو به او میگه. او عقل و شعور خودش رو از دست داده بود. عنوان ششمین مورد احساس امنیت کاذب هست. شمشون از لحاظ اخلاقی فاقد ثبات بود. او نمیتونست فشار پیوسته رو تحمل بکنه. اونقدر دلیله در طی روزهای متوالی سماجت و غرغر کرد تا اینکه بالاخره شمشون عاجز شد. کسی که با دنیا بازی میکنه کارش به جایی میکشه که بالاخره تا حد مرگ خسته و عاجز میشه. وقتی به این مرحله برسه، اون وقتی که میگه دیگه نمیتونم در برابر وسوسه مقاومت کنم، وسوسه خیلی قوی هست. عزیزان، خیلی از ایمانداران مثل شمشون با مسیحی که خدا به اونها داده بازی میکنند. وارد روابطی میشن که در راه اراده خدا نیست. خودشون رو با سرگرمی که مورد علاقشون هست مشغول میکنند، حتی اگر این سرگرمی مورد خوشنودی خداوند نباشه. کارهای بدی انجام میدند، حرفهای بد میزنند و به جاهای بد میرند. با این حال فکر میکنند که اونقدرها هم گناهکار نیستند، ولی قدرت اونها هم مثل قدرت شمشون محدود هست. زمانی فرا میرسه دیگه توان جنگیدن براشون نمیمونه. مورد هفتم ابتلا به بیحسی روحانی هست. شمشون نسبت به امور خدا دچار نوعی بیحسی شده بود. فکر میکرد زندگیش هرگز دستخوش تغییر نمیشه. او در کار ایجاد تعادل بین مسئله الهی و گناه در زندگیش خبره شده بود. او انسانی شده بود که به دنبال امیال خودش بود و گواه این گفته در داوران فصل 16 آیه 20 هست: شمشون فلسطینیان بر تو آمدند، آنگاه از خواب بیدار شده گفت مثل پیشتر بیرون رفته خود را می افشانم. اما او ندانست که خداوند از او دور شده است. بله عزیزان، او نمی دونست که خیلی وقت هست با مس خدا و امور دنیوی بازی می کنه و حالا روح القدس بدون هشدار قبلی از زندگیش بیرون رفته بود. اخجویان عزیز، نباید فراموش بکنیم که عیسی به ما وعده میده که هرگز رهامون نمی کنه. شاید در عمل برکتش رو از خدمتمون برداره، ولی اگر توبه بکنیم هرگز فیض و آمرزشش رو از ما دریغ نمی کنه. یک بار مردی گریه کنان به خانه پدرم اومد و در نهایت استیصال و ناامیدی گفت من فکر میکنم که گناهی نابخشودنی مرتکب شدم. طرز از این که روح القدس اون رو برای همیشه رها کرده و دیگه آمرزشی در کار نباشه، اون رو به وحشت انداخته بود. عزیزان، من برای کسانی که یه همچین احساسی دارند خبرهای خوشی دارم. اگر از این موضوع نگرانید که مرتکب گناهی بزرگ و نابخشودنی شدید، اگر در این مورد نزد خدا استغاثه کردید، این خودش نشانه خوبی هست از این که روح القدس شما رو ترک نکرده. تنها روح القدس هست که میتونه در درونتون دغدغه روحانی نسبت به وضعیتی که درون هستید رو ایجاد بکنه. اما راهکار چی هست؟ راهکار اینه که در شاهراه تقدس قدم برداریم. شاید بعضی از شما عزیزان بپرسید که آیا میشه گفت که خدا از من انتظار داره در تقدس کامل او زندگی بکنم؟ جواب شما یک بلی بزرگ و بلند هست. ما باید به طور کامل مقدس زندگی بکنیم. آیا این کار امکان پذیر هست؟ به توان انسانی خود ما خیر، من و شما نمیتونیم چنین تقدسی رو در خودمون ایجاد بکنیم. به همین دلیل هم هست که من تقدس رو به عنوان معجزه ای از آسمان موعظه میکنم. همون کسی که معجزه‌وار نجاتمون داد، همون معجزه‌وار هم تقدیسمون میکنه. همون عیسایی که برای نجات شما مرد، برای پارساش مردگی و عدالت، حکمت و تقدس شما هم مرد. همونطور که نجات به وسیله ایمان هست، تقدس نیز به وسیله ایمان میسر میشه. شنوندگان عزیز، آیا میدونید کسی که به زندگی گذشته خودش برمیگرده چگونه آدمی هست؟ او کسی هست که پاهاش در کلیساست ولی چشمانش به دنیاست. شما میتونید در کلیسا هر سمت یا هر خدمتی رو عهده‌دار باشید، ولی در عین حال چنین آدمی هم باشید، یعنی هنوز دلتون در گرو مهر دنیا باشه. اما عزیزان، حقیقتاً چه کار میتونیم بکنیم؟ چاره ما این هست که از خطایا و اشتباه پیشینیانمون درس بگیریم. خوبه که از داستانهای کتاب مقدس کمک بگیریم. راهکارهایی که عنوان میکنم شاید برای شما مفید واقع بشه. عزیزان، تصمیم بگیرید که از مس به بهای از دست دادن شخصیت استفاده نکنید. با آیات و عجایب روی گناه رو نپوشونید. اجازه ندید که معجزات شما رو تحت تأثیر قرار بده. حتی اگر خدا شما رو به طرزی قدرتمند به کار میگیره، اگر گناهی در زندگی خودتون دارید، باید توبه بکنید. تصمیم بعدیتون این هست که باید فوراً تصمیم بگیرید که دست از بازی کردن با دنیا بردارید. در خیلی از جاهای دنیا جوانهای بسیاری رو میشه پیدا کرد که مدعی هستند که هرگز مرتکب بی‌بندوباری جنسی نشدند، اما همین جوانان به شیوهی ناشایست با جنس مخالف خودشون دوستی و در نهایت ارتباط برقرار میکنند. باید دوستی هامون با جنس مخالف رو مورد بازبینی دوباره قرار بدیم. راهکار بعدی این عزیزان که تصمیم بگیرید که تمام دلبستگی هاتون رو تنها در وجود یک نفر خلاصه بکنید. خداوند و پادشاهی او. شمشون سر پرسودایی داشت و دلش مالامال از امیال و شهوات بود. میل به خشم، میل به انتقام و بسیاری امیال مربوط به روابط عاشقانه. اما خدا قومش رو دعوت میکنه که فقط یک میل و یک اشتیاق داشته باشن و او اشتیاق به خودش هست. راهکار بعدی اینه که تصمیم بگیرید از موفقیت‌ها هر از گاهی وارد پیروزی‌های دائمی در مسیح بشید. مرحله بعدی اینه که تصمیم بگیرید شخصی کامل باشید، به مسح خود، تقدس، به عطایای روح، ثمر روح، به تعمید روح القدس، آتش قدوسیت و به عطایا شخصیت رو اضافه بکنید. و نهایتاً این که عزیزان، تصمیم بگیرید از فرصت باقی مونده برای تجدید قوا استفاده بکنید. کلام خداوند در داوران فصل 16 آیه 22 اینگونه می فرماید: و موی سرش بعد از تراشیدن باز به بلند شدن شروع نمود. آمین. شنوندگان عزیز، عیسی قربانی لازم برای احیا و تجدید قوای ما رو بر صلیب داد. او برای ما مرد تا مجبور نباشیم به خاطر گناهانمون بمیریم. شمشون در آخر عمرش از پسرکی میخواد تا اون رو به سوی ستونهای اصلی معبد بت‌پرستان هدایت بکنه. در اونجا بود که روح خدا بار دیگه بر او قرار میگیره. او با قدرت مافوق طبیعه خودش کل ساختمون رو ویران میکنه و به همراه خودش جان بیش از 3000 نفر از فلسطینیان رو میگیره. کتاب مقدس میگه که شمشون و تعداد کسانی که با مرگ خودش اونها رو هم کش از شمار کسانی که در طول حیات خودش کشته بود بیشتر بود. شنوندگان عزیز، باید که روحمون رو پاک بکنیم. این اصلا مهم نیست که شما خودتون رو نسبتاً خوب یا نسبتاً مقدس میدونید. باید عیسی روح و جان شما رو لمس بکنه و وجودتون رو از رد و پای هر گناهی پاک بکنه. برای لحظه دست نگه دارید و از او بخواید همین حالا این کار رو برای شما انجام بده. اگه چشمانتون پاک نیست، اگر در شرارت ساکنید و از پاکی مسیح برخوردار نیستید، عیسی میتونه تقدس خودش رو به شما ببخشه. عیسی فرمود: آن که نزد من می آید او را هرگز از خود نخواهم راند. بله عزیزان، این رو خداوند میگه. اگر با دلی شکسته نزد خداوند بیاید، فرقی نمی کنه که گناهانتون چقدر پلید هست، عیسی احتیاجات شما رو رفع میکنه و جان شما رو احیا میکنه. عزیزان، چقدر عالی میشه که در این دقایق پایانی برنامه سرهای خودمون رو خم بکنیم و دعای توبه بخونیم. خداوندا، تو را به خاطر هشدارهایی که در کلامت پیرامون خطرات گناه می‌دهی شکر می‌کنم. شکرت می‌گویم چون به من فرصت دادی تا رابطه‌ام را با تو درست بکنم. خدای پدر، مرا به خاطر مواقعی که با دعوت تو در زندگی و با مسیحی که بر زندگیم بود بازی کردم ببخش. من را به خاطر ائتلاف نامقدسم با دنیا ببخش. خداوندا، بر من رحم کن. به پاکسازی تو نیازمندم. میخوام به شباهت تو در میام. پیش از اون که دیر بشه من رو نجات بده. ای خداوند، بر جان من رحم کن. در نام پرجلال تو ای مسیح جان. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.